من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. خب ما بحث ازدواج رو داشتیم، الحمدلله سه جلسه. بحث ارتباطات زناشویی، شناخت زوایای روحی زن و مرد رو داشتیم سه جلسه. این جلسه و جلسات بعد ما بررسی مسائل مربوط به قبل از انعقاد نطفه، دین انعقاد نطفه، آداب، رسوم و مسائلی که در دین ما اومده و خیلی هاشم خوشبختانه جنبه علمی داره، امروز علم ثابت کرده، بارداری، تغذیه دوران بارداری، اون مستحباتی که مربوط به بارداری هست و بعد زایمان و یه مقداری مستحبات و نکاتی که بعد از زایمان نیازه برای یک خانم و خانواده. از حکیمی پرسیدن تربیت از که آغاز می شود؟ گفت 20 سال قبل از تولد. تربیت از که آغاز می شود؟ گفت 20 سال قبل از تولد. گرچه حالا این ممکنه اقرایی درش باشه این جمله، اما یک واقعیته. حالا با نمیگیم 20 سال قبل از تولد، ولی مادر بزرگوار، پدر بزرگوار، زمان ازدواج، زمان ازدواج. شما الان میخوای فرزند به تو تربیت بکنی، باید از زمان ازدواج به فکر میبودی، در انتخاب همسرت باید دقت میکردی. چون لذا من یه وقتی عرض کردم خدمتون به دختران و پسران خوبم، عرض میکنم جوانهایی که میخوان ازدواج بکنن اگر در جمع حاضر هستن، که شما به طرفتون وقتی نگاه میکنید به عنوان شوهر نگاه نکنید، به عنوان پدر فرزندتون نگاه کنید. یا آقا به این خانم الان نگاه میکنه به عنوان مادر بچه‌اش نگاه کنه. خیلی ملاک‌ها عوض میشه، خیلی ملاک‌ها معیارها تغییر میکنه زمان ازدواج. و بعد حالا اگر زمان ازدواج هم بگیم نه، این تربیت 20 سال قبل از تولد آغاز میشود، خیلی ادراق جدی داره. اولا قبل از انعقاد نطفه، چون واقعا دخیله. یعنی اگر ما بخوایم فرزندمون 15 ساله میشه تربیت یافته دینی بشه، که من انشاءالله موضوع تربیت دینی رو مستقل بعد در اون قسمت روانشناسی کودک عرض خواهم کرد، یه موضوع مستقل نیست تربیت دینی، ما براش حرف داریم. اگر میخوایم فرزندمون 15 سالش میشه معتقد به ارزش ها بشه، باید قبل از انعقاد نطفه به فکر باشیم. حالا ببینیم چیه اون نکاتی که مربوط به قبل از انعقاد نطفه است و در روایات ما. تمام عرایض ما مبتنی بر روایات و اون ارزشهایی که در دین ما بوده. یک، چه نکاتی رو ما رعایت بکنیم تا فرزند مطلوبی داشته باشیم، در آینده انسان صالح و متدین باشه. یک، دعا. به ما دستور دادن که قبل از انعقاد نطفه، قبل از خلوت زن و مرد، هر دو دعا کنن. چه دعایی؟ رسول گرامی اسلام کتاب به علی بن ابی طالب علیه السلام فرمودن علی جان این دعا رو بخون: اللهم جنبنی الشیطان، که میخونیم اللهم جنبنی الشیطان و جنب شیطانم ما رزقتنی. خدایا شیطان را از من دور کن و شیطان را از اون چیزی که بنا هست به من روزی کنی، یعنی اون فرزندی که بنا هست روزی من بشه دور کن. چرا فرمودن این دعا رو بخونیم؟ چون که فرمودن احتمال داره که اون لحظه ای که نطفه میخواد از انسان منعقد بشه، شیطان در نطفه شریک بشه، و اگر شیطان در نطفه شریک بشه، بعدا مشکلات جدی برای فرزند ما خواهد داشت. این دعا باعث پاکی نطفه و مانع از شراکت شیطان و خودشون حضرات فرمودن مانع از حتی نفس عضو فرزند ما میشه. هم این دعا و هم دعای بعدی باز فرمودن دعا کنید. پس اون دعای اولی اللهم جنب شیطان و جنب شیطان مما رزقتنی، اون برای اینه که مانع از شرکت شیطان در نطفه بشه. این دعای بعدی برای پاکی نطفه، عاقبت به خیری فرزند ما و حتی مانع از نقص عضوش میشه. اللهم ارزقنی ولدن، فرمودن در ادعیه ما هست اللهم ارزقنی ولدن، این مال قبل از انعقاد نطفه است. خدای به من ولدی رو روزی کن، وجعله تقیا زکیا، او رو پاک دامن قرار بده، زکی تغییر لیس فی خلقه زیادتون ولا نقصان، در خلق اون فرزند نقصان و زیاده نباشه، کور نباشه، کر نباشه، کچل نباشه، چراغ نباشه، نفس عضو نداشته باشه. وجعل عاقبت او الی خیر، عاقبت به خیر شما. فرمودن قبل از انتقاد این دعا رو بخونید. یه بار دیگه عرض میکنم، اللهم ارزقنی ولدن وجعله تقیا زکیا لیس فی خلقه زیادت ولا نقصان وجعل عاقبته الی خیر. حضرت آقا امامزاده علیه السلام فرمودن این آیه شریفه رو بخونید قبل از انعقاد نطفه، رب حبلی من لدن که ذریه طیبه انک سمیع الدعا. هم که آیه شریفه است توصیه شده این آیه رو هم به عنوان دعا، چون این از آیاتیست که دعاست در حقیقت دیگه. رب حبلی من لدن که ذریه طیبه انک سمیع الدعا. من متاسفانه سوره و آیه رو ننوشتم، ولی آیه قرآن از معجم میشه پیدا کرد دیگه. حالا با روایت در این زمینه زیاد داریم، اجازه بدید خیلی معطلتون نکنم. روایاتی که باز در صحبای روایت اینه که خدای او رو مبارک قرار ده. ما تو دعاهامون داریم دعاهای مربوط به قبل از انعقاد نطفه، خدای او رو مبارک قرار ده، خدای او رو از شیعیان آل محمد قرار ده، اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدای او رو بنده مخلص و صالح قرار بده. برای عزیزان بزرگوارانی که مایلن نوع این عزیه رو که مربوط به قبل از انعقاد نطفه است مجموعه رو ببینن، لطفا مراجعه بفهمن وسائل شیعه جلد 7 باب 97، وسائل شیعه جلد 7 باب 97. دیگه جلد و صفحه نگم، صفحه عرض نکردم. چرا؟ چون باب چاپا متعدده، با باب شما میتونید راحت این روایات رو پیدا کنید، باب 97. این یک آداب که برای قبل از انعقاد نطفه به ما دستور دادن. دو، تلاوت قرآن توصیه شده قبل از انعقاد نطفه آیه 35 سوره مبارکه نور رو بخونید. آیه 35 سوره مبارکه نور، اللهم نور السماوات والارض مثل نور ای کمشقات فی ها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه تو که انها کوکب دری. آیه 35 سوره مبارکه نور. سه، به ما دستور دادن ذکر بگید در صبح و شام 70 بار سبحان الله. در صبح و شبی که بنا هست از انسان فرزندی منعقد بشه، 70 بار سبحان الله، 10 بار استغفر الله ربی و اتوب الی، 9 بار سبحان الله، باز 1 بار استغفر الله ربی و اتوب الی به ترتیب. در سحر اون شبی که نطفه‌ای احتمال میده زن و مرد ازش منعقد شده، 100 بار استغفر الله ربی و اتوب الی. 4، نماز توصیه شده قبل از انعقاد نطفه 2 رکعت نماز بخونند والدین. 5، توجه به قضا، خیلی مهمه این قضا، دقت بشه در حلال بودن قضا، در پاک بودن قضا، اینا خیلی خیلی مهمه. دلیل اهمیتش هم انعقاد نطفه بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها که دیگه داریم به میلاد اون حضرت نزدیک میشیم. این که حضرت 40 روز آقا رسول گرامی اسلام 40 روز از خدیجه کناره‌گیری کردن و به عبادت و روزه‌داری مشغول شدن و با غذای بهشتی افطار کردن. اینا بود که فاطمه رو درست کرد. خیلی دقت داشتن حضرت برای این انعقاد. ببینید این رفتارها، فرزندی رو به دنیا آورد به نام فاطمه زهرا سلام الله علیها و تمام اون ویژگی ها. توجه به حلال بودن قضا خیلی خیلی مهمه قبل از انعقاد نطفه. لذا ما به آقای توصیه میکنیم که خیلی باید در کسبشون دقت بکنن، ببینید قبل از انعقاد نطفه اون ایامی رو که بنا از نطفه ازشون منعقد بشه دیگه بیشتر. چون حضرت آقا امام صادق علیه السلام فرمودن کسب الحرامه یبین و ذریه، کسب حرام خودش رو تو ذریه نشون میده. بیشتر نابهنجاری ها ما به این نتیجه رسیدیم اثر لقمه حرامه. میبینید خانواده خیلی شرایط رو رعایت کردن ولی فرزندشون متاسفانه به سمت جرم و جنایت رفته و نابهنجاری های اجتماعی احتمال داره که پدر بیشتر رابطهشون مسئله ارزاق و در حقیقت روزی آوردن به منزل پدر هستن، پدر در بحث لقمه حلال دقت نداشتن و احتمالا لقمه شبهنا که به منزل آوردن. خیلی عزیزان دقت کنید، به ویژه من به شما عرض میکنم که این شرایط بزرگتر متاسفانه شاید یک مقداری آدمگاهی دقتاش کمتر میشه، حالا شهرهای کوچیکتر شاید آدم بیشتر بتونه راحتتر بتونه خودش رو حفظ بکنه. و ببینید عزیزانی که مشغول کار رو کسب هستن، در کار و کسب این خطر لقمه حرام بیشتر میشه، همونطور در همه کارها هستا، در همه کارها من طلبا ممکنه لقمه حرام به منزلم ببرم، احساس مسئولیت تو کارم نکنم. بنده تلویزیون بنا بوده مثلا فرض بفهمید یک ساعت حرف بزنم، حالا یک ساعت حرف بزنم یعنی اطلاعات بدم، به من پول میدن بابت اون یک ساعت حرف زدن، کم بذارم بخوام حرفامو تکرار کنم، اونم شبهه داره. هر کسی تو کار خودش. میدونید که در واقعه کربلا حضرت زینب سلام الله علیها به خطاب به برادرشون امام حسین علیه السلام عرض کرد که برادر جان، آقا جان چه نگه اینجوری میکنن؟ آقا فرمودن خواهرم ببین که اینها شکمهاشون از غذای حرام، بطونشون از غذای حرام پر شده که دارن این کار میکنن. اون داستان شریک ابن عبدالله نخعی رو هم که همه تون شنیدید که آدم وارسته بود و معاویه دنبالش بود که بالاخره این روی بکشونه به سمت دستگاه خودش، زیر بار نمیرفت تا اینکه این روز او رو دعوت کرد و بعد به آشپزش خود که بهترین غذا رو بپز، غذای معاویه رو خورد، دیگه کار تمام شد. خیلی این قضا عزیزان مهمه. بذارست که حضرت آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام به کمیل توصیه می کنن که ای کمیل نگاه بکن که از چه قضایی استفاده میکنی. نوع درجات عالی بزرگان ما هم به جهت لقمه حلال بوده. مادر مرحوم مقدس اردبیلی فرموده بودن من هرگز لقمه شبهنات نخوردم جلست به حرام. خیلی دیگه حالا تو میزنیم تا دیدتون به خود ما روایت داریم قف اندر شبه وقتی یه شبه داری به ایست، اینا مربوط به قبل از این اقاضی متوسطا. ببینیم خیلی بعدم دقت کنه به میشه آقایون که یه وقت خدای نخواسته لقمه شبهنا که به منزل نیارن و بعد از اون لقمه نطفه ای منعقد بشه، بعدن مشکلات خیلی زیاده. شش، پس این نقطه پنجم بود توجه به قضا. نقطه شیشون مسئله مربوط به قبل از انعقاد نطفه، یادمون نره. درمان بیماری های مقاربتی حتما خوبه که والدین یه آزمایش پزشکی بشن که ببینن و خدای نخواسته این بیماری خاص عفونت ویژه چیزی نباشه، چون اینا روی نطفه اثر میذاره. آزمایش قبل از انعقاد باعث مسئولیت همسر و جنین میشه. مسئول مربوط به حین انعقاد، این نکاتی که من عرض کردم مربوط به قبل از انعقاد نطفه بود. مسئول مربوط به حین انعقاد نطفه، ببینید عجیبه تا کجای کار رو رفتن اولیاء الله و تا چه مراحلی رو دقت داشتن که خیلی خیلی مهمه. بعضی ها میگن که آقا خب فرایض جنسی در وجود انسان یک فرایض حیوانیه، این نکاتی که شما میخوایید بگید که این انعقاد نطفه دقت داشته باشن والدین، این خیلی کار سختیه. ببینید عزیزان بحث انعقاد نطفه است، این دو تا معقول است، اول اشتباه بشه یه وقت رفع یک نیاز یک غریزه است، اون حالا مهم نیست، ولی وقت بحث انعقاد نطفه است، ما اگر یه سری نکاتی رو میخواییم امروز عرض بکنیم که دقت کنید این انعقاد نطفه، چون قضیه خیلی مهمه، بسه یک عمر یک انسانه، سرنوشت یک انسانه. و ما چند بار تو زندگیمون مخالفمون نطفهمون عجب بشه؟ یک بار که نه، من چون با یک بار با یک تکبر زنده مخالفم، دو بار و دیگه بگو سه بار، یعنی چند بار میخواد از ما نطفهمون عجب بشه؟ بله، یه وقت بحث ارضاء غرایز انسانی و حیوانی خیلی اون مهم نیست. اگر واقعا مطمئنن، البته این هم مهمه ها، مطمئنن پدر و مادر که نطفه ازشون منعقد نمیشه، فقط صرف ادفاع غرایز مهم نیست. اینه که ما میخواییم بگیم اصلا توجه هم نشه، مهم نیست. اما اگر احتمالش هر تو خیلی وقتا ما فرزندامون ناخواسته است، درصد زیادی از والدین میگن من مثلا میگم من صرف فرزندارم هیچ کدوم رو ما تصمیم نگرفتیم، ما تصمیم نگرفتیم، ناخواسته بود و خداوند اراده کرد و فرزند نطفه منعقد شد. اگر این تو خیلی احتمال زیاده، انسان باید دقت بیشتری بکنه. صرف کمی وقت آثار و مثبت بعدی داره و من بارها عرض کردم آیا مسئله به این مهمی بحث انعقاد نطفه از یک مهمونی رفتن کمتره؟ واقعا آدم این مهمونی میخواد بده کلی مقدمات و مؤخرات، یه مهمونی میخواد بده اصلا مهمونی میخواد بده کلی مقدمات و مؤخرات. از دو هفته قبل خانم به فکر و با آقا میان آقا خرید کنید یا دیدن الان دو هفته دیگه خانم مهمانی داره، این ما دقت میکنیم. بعدش هم که مؤخراتش هم که دیگه مهمان میده کلی حالا ترکشات و اینا، حالا غذاهای مونده یه هفته ای که حالا باید یک هفته خانم به غذای قبلی رو بخورن و فیوز بذارن و بخورن همینجور و مشکلات بعدیش و اینا. خب یه واقعا انعقاد نطفه از این هم اهمیتش کمتره که ما اینقدر براش وقت صرف نکنیم. اگر ما توجه نداشته باشیم به نکاتی که میخوام عرض بکنم، یه سری آثار منفی به ویژه در دوران بارداری و بعد از تولد فرزند ایجاد میشه. من ولی که وقتی شما عزیزان گرفته نشه فهرست کردم، ولی بدونید اینه که عرض میکنم بر اساس روایته. اگر ما به نکاتی که میخوایم عرض بکنیم بعد از چند لحظه توجه نکنیم، این مشکلات چهارگانه‌ای که میخوام عرض بکنم پیش میاد. احتمال البته ها، احتمال این چهار تا مشکلی که میخوام عرض بکنم از یه مشکل جسمی، مشکلات جسمی مثل کوری، این همه روایت داریم ها. اگر نکاتی که ما میخوایم عرض بکنیم رعایت نشه، احتمال این که فرزند کور به دنیا بیاد، لال به دنیا بیاد، نقصی در انگشتان دست و پا داشته باشه، لبشیکری بشه، دچار ماه گرفتگی بشه که روی بدنش لکه‌هایی بیفته، پیسی که روی صورت و بدن لکه‌های سفید رنگی، دو سر روی گردن. اینا روایت ها، یعنی اگر گفتن اگر فلان نکته رو رعایت نکنید ممکنه فرزندی از شما متولد بشه که دو سر داره روی یک گردن یا دو تا بدن روی یک کمر. بنابراین من به این نتیجه رسیدم که شاید 80% مشکلات این چنینی که در فرزند شیش انگشتی در میاد یا مثلا فرض بفهم همین نوع مشکلات این چنینی لبش مثلا قاچ داره. حالا از فهم که این چیزه که خیلی خانواده تعجب میکنن که مربوط به این انعقاد نطفه میشه، اینا مربوط به اون بی‌دقتی‌هایی که ما میکنیم در انعقاد نطفه. این یک مشکلات جسمی. دو مشکلات روحی بر اساس روایت احتمال دیوانگی، حماقت و قساوت، قساوت قلب هست. سه مشکلات اخلاقی بر اساس روایت اگر ما نکاتی رو میخواییم بعدن عرض بکنیم شما رعایت نکنید، خانواده پدر و مادر این انعقاد نطفه رعایت نکنند، رفتارهای شیطانی، شرارت، خلافکاری، غیبت، اهل غیبت میشه فرزند ما، آزار والدین و حیوان آزاری. پس بچه‌ای که یه وقت سر به جون گربه میذاره و پدر گربه رو در میاره، این یه اون موقعی که لطفش منعقد شده این مشکلی هسته. حالا عرض خواهم کرد کلا سادیسم، مازوخیسم، میدونید سادیسم دیگر آزاریه و خودش در قالب آدم آزاری و حیوان آزاری نشون میده و گاهی اصلا مازوخیسم خود آزاریه، خودش رو آزار میده. بدونید اینا بر اساس روایت، یک علتش همون عدم روایت مسائل مربوط به این انعقاد نطفه است. و چهار مشکلات عصبی، این گفتم تعجب میکنم خیلی، شر ادراری. لذا ما تو بحث رسانه ایمون تا حالا چهار تا در این برای شر ادراری گفتیم، اما این رو نگفتیم چون اجازه ندادن به ما که ما وارد مقوله مباحث اینچنینی بشیم. لذا این رو نگفتم، من توی محافل خصوصی عرض میکنم. بله شر ادراری گفتیم، دیابت بیمزه، اختلال فیزیولوژی، فشار روحی و سنگینی خواب. این چهار تا عامل شب ادراری بچه هاست. اما یه عامل پنجم هم داره، عدم رعایت بعضی از نکات حین انعقاد نطفه ممکنه فرزند ما رو مبتلا به شب ادراری بکنه.
تبیان.net، گنجینه صوتی.